ها و مشکلاتی که بیماران سرطانی خودشون و خانواده هاشون دارن اونقدر فراوانه و اونقدر هزینه ها سنگینه که ما هر چقدر اینجا بتونیم اتفاقا مسیر رو فراهم بکنیم که کسانی که میخوان واقعا بخشی از مالشون توی این امور هزینه بشه، این کار رو باید بکنیم انجام بدیم. اما نکته که شما میفرمایید، خب این نیاز به یک آگاهی و اطلاع رسانی داره. ما اگر همین فضا رو هم فراهم نکنیم، یعنی در واقع همین قدر هم بهش توجه نکنیم، در واقع آگاهی ندیم، مشاوره ندیم، اینها به هر حال منتقل میشه. اینها فقط صرفا توی مشاوره های ساختاری نیست، به هر حال سامانه طراحی شده، تو اون سامانه شرایط و ضوابط گذاشته شده، مصاحبه انجام میشه، محتواهایی داره و در حال انجام هست، شبکه های از مؤسسات خیریه دلسوز وجود داره که مجوز گرفتن که اصلا رسالتشون همینه، اطلاع رسانی بکنن، نیت خیر، کار خیر، پول خیر، خیر به نیازمند واقعی برسه.
آره شاید من یه ذره بد بینم نسبت به ماجرا، خیلی صادقانه دارم میگم.
بله نه خب بخش آسیب‌هایی هم وجود داره.
واقعا بخش قشنگشه. خب و قاعدتا هم باید همین طور باشه و همه عزیزانی که اومدن
بخش شفافش اینه.
بله همه عزیزانی که اومدن مجوز گرفتن، آخه یه مقداری هم شما الان من صادقانه میگم مظلوم واقع شدید.
بله.
جا داشت که ما از سازمان بهزیستی، از نیروی انتظامی، از بقیه عزیزانی هم که مجوز صادر میکنن، دوستان و بزرگواران حالا تلفنی یا حضوری تشریف می‌داشتن که ما این بحث رو در یک جمعی در رابطه
شناسی
طبیعتاً داره. در رابطه با بخش سازمان امور اجتماعی که شما دارید می‌فرمایید، دارید درست میگید. دیگه هر کسی که داره میره گواهی نامه بگیره، موقعی که داره میره امتحان بده که گواهی نامه بگیره، هیچ وقت بغل افسری که پیشش نشسته لایی نمیکشه. سعی میکنه منضبط از خط بیرون نزنه، حتی یه مقداری هم نمایش اغراق‌آمیزی از همه نکات آیین نامه انجام میده تا گواهی نامه رو بگیره. ولی تصادفات جاده‌ای و جرایمی که داره اتفاق میفته و قبض جریمه‌هایی که صادر میشه داره نشون میده که این رفتار یک رفتار دوگانه است. در حوزه مؤسسات خیریه هم همینطور. همه افرادی که به شما مراجعه میکنن در مصاحبه ها، انسان ها، افراد متین، ورزیده، توانمند، آدم های معتمدی هستن، ولی زمانی که میرن مشغول به کار میشن، خیلی عظیمشون واقعا کمک حال مردم هستن، بخشیشون هم واقعا شفافیت مالی ندارن و این رو هم باید بپذیری. درسته؟ خب الحمدلله. آیه یزدان فرام
من...
یه بخشی رو بشنویم برگردیم بعد صحبت شما رو که یک تنفس رسانه‌ای هم داشته باشیم. اینجا بیقاب بینقاب 301035 شماره سامانه پیامکی ماست و شماره تلفن 2786-1035. اگه برنامه ما رو الان میشنوید، نظرتون رو در رابطه شفافیت مالی مؤسسات خیریه در شهرتون و تجربیاتتون در این رابطه رو برای ما حتما پیامک بفرمایید. بخشی رو میشنویم و برمیگردیم، در خدمت شما خواهیم بود. خب آقای از اون پنه در خدمت شما است.
این که شما حالا به دلیل در واقع عدم همخوانی تعداد مؤسسات خیریه و فقرا در جامعه که میبینیم با وجود اینکه تعداد زیادی از مؤسسات خیریه با تراکنش های بالایی در واقع در کشور وجود دارن، این فقرا کم نشده یا حجمشون به اون اندازه که باید کم نشده، میگید آقا ما 4000 تا کمه یا 10000 تا کمه، بیشتر از اون نباید باشه. من اینو قبول ندارم. خب نباید این محدودیت ها باشه، حتی نباید بگیم آقا ما معافیت ندیم چون شفافیت نیست. خب من میگم راهکار وجود داره که شفافش بکنیم، راهکار وجود داره که ما شورای ملی تشکیل بدیم که وزارت ورزش توش باشه، وزارت بهداشت توش باشه، وزارت کشور توش باشه و اینها با همدیگه مجوز فعالیت رو بر عهده بگیرن.
آقا من یه سوال دارم.
بفرم.
سوالم یه مقدار صریحه.
بفرم.
درست شد؟
بله.
شما تصور کنید، بازم با مثال و تصویرسازی ذهنی، شما تصور کنید بنده فردی هستم که احتیاج دارم از خدمات یک مؤسسه خیریه استفاده بکنم.
بله.
درست شد؟ اسمم محمد قاسمی است با یه کد ملی و یه اثر انگشتی.
بله.
همونطور که بنده نمیتونم دو تا شناسنامه داشته باشم، نمیتونم دو تا گواهی نامه مثلا خودروی سواری داشته باشم یا دو تا پاسپورت داشته باشم، علل قاعده نباید بتونم از دو تا مؤسسه خیریه هم کمک بگیرم یا مثلا مساعدتی بگیرم. علت این که حالا اینو این که دارم میپرسم واقعا مطالبه گری نیست، یک سوالیه که باید در رابطش هم فکری بکنیم. چرا بعد از گذشت این همه سال با رشد آیتی و صنعت آیتی در کشور، جامعه دانشگاهی و نخبگان آیتی در کشور، رشد مؤسسات خیریه و از طرفی هم تعداد کثیر آدم‌هایی که مددجو هستن، چرا هنوز این اتفاق نیفتاده که ما یک سامانه جامعی برای شناسایی مددجویان کل کشور داشته باشیم که بعد از اون بریم سراغ غربالگری و هدایت هوشمند یا به قول فرنگی ها کانالیزه کردن منابع مالی برای اینها؟ اینطوری من فکر میکنم که خیلی بهتر میشه که اگر کسی به شما با ثروت سرشاری مراجعه کرد، ثروتش هدایت شده باشه، افرادی هم که وارد میشن به سمت مؤسسات خیریه هدایت بشن و هر کسی به اندازه نیاز خودش بگیره. چرا این اتفاق تا الان نیفتاده در کشور؟ به نظر شما از اون پنج چه اتفاق افتاده؟
این سوال ما هم هست، مطالبه ما هم هست.
تو خودم من... فکرم فقط سوال خودم.
این بحثی که در واقع همون پیرو صحبتی که گفتم که این میگم محدود نکنیم خیریه ها رو، دلیلم اینه، میگم ما راهکارمون اینه که سامانه جامعی که همونطور که شما فرمودین داشته باشیم و تراکنش های مالی اینها، اهم از تامین مالیشون، از هر کسی که پول گرفتن و ما میدونیم که کمک های دولتی اینا دریافت میکنن، از شرکت های خصوصی کمک هایی رو دریافت میکنن، همه اینها شفاف در اونجا آورده میشه و اونجاهایی
که دهنده که مشخصه به خاطر بحث مالیاتش میره میگه که آقا من انقدر پول رو دادم به مؤسسات خیریه. ما اینجا الان صحبتمون سر گیرنده است. بنده خدا گیرنده. بخش خصوصی و شرکت و اینها که تکون بخورن سازمان اون مالیاتی بالا سرشونه. یعنی اصلا نمیتونن که خیلی مانوری داشته باشن. اینجا سمت گیرنده یه مقداری ما داریم صحبت میکنیم در موردش.
متاسفانه و این تراکنش‌های مالیشون شفاف بشه و شفافیت صورت بگیره و همونطور که آقای بیرجندی فرمودن این در واقع رتبه بندی اینها بر اساس این ها صورت بگیره، اتفاقی که میفته تو در کشور اعتماد، جلب اعتماد عمومی و کمک‌های مردمی که بیشتر سمت این
به نظرتون چرا تا حالا این اتفاق نیفتاده؟
من فکر میکنم که حالا دوستان وزارت کشور شاید نیاز باشه که از نظر قانونی به این جنبه مکلف شده باشن.
خیلی صادقانه و عادلانه اگه بخوام بگم، نمیتونیم فقط انگشت اشاره رو به سمت وزارت کشور بگیریم، چون به غیر از وزارت کشور نهادهای دیگه‌ای هم دارن مجوز مؤسسه خیریه صادر میکنن.
من عرض کنم خدمت شما که من ابتدای صحبتم گفتم که متولی اصلی رو این حوزه میدونم، وزارت کشور میدونم، ولی بهزیستی در واقع وزارت ورزش، وزارت بهداشت، از این جنبه بهشون نگاه میکنم. من میگم همه باید بیان سراغ وزارت کشور، ولی برای مجوز تأسیس.
خود وزارت کشور هم همینو میخواد، درسته؟
درست. برای مجوز فعالیت که نیاز هست در واقع اون اساسنامه اونها بررسی بشه از نظر بیزینس اونها، اون نیاز هست که به بهزیستی مراجعه بشه، به وزارت بهداشت مراجعه بشه، به وزارت ورزش مراجعه بشه. یک تشکل مردمی میخواد شکل بگیره در حوزه ورزش. خب این رو که وزارت کشور من میگه من صلاحیت عمومی این رو بررسی کردم و مجوز تأسیس به این دادم.
بله، کاری که سازمان ثبت شرکت ها انجام میده، میگه که آقا اگر شما میخوای مجوز مثلا کلینیک مشاوره روانشناسی بگی، باید بری مجوز از سازمان نظام روانشناسی بگیری، من برات ثبتش میکنم.
البته ما استعلام تخصصی بر اساس اون موضوع از دستگاه مرتبط میکنیم تا جواب استعلام مثبت نباشه پروانه رو در واقع صادر نمی‌کنیم و خیلی مراعا داریم تو این قصه.
در مورد مؤسسات خیریه که شما مجوزشون صادر
خیریه میکنم. و ان جی او ها با تشکل کلا اصلا هر تشکلی درست. این حساسیت قانون حساسیت رو برای ما تعیین کرده. ما حتما اگر بخوایم مثلا یه ان جی او یا تشکل اجتماعی یا مؤسسه ای رو که بخواد فرض بکنی در حوزه امور خیریه در ارتباط با آبرسانی،
بله،
چون بالاخره یه مسئله حیات انسانی هست دیگه به سوی ریاد، ما حتما از وزارت نیرو در واقع این موضوع رو، این افراد رو حتما استلام تخصصی میکنیم که نظر اونها آیا به نظر شما اصلا ضرورت داره یه همچین مؤسسه تو این حوزه تشکیل بشه، نظرشون رو میگن.
مثلا اینا صلاحیت دارن که وارد این حوزه بشن، چون بعضی
دقیقاً افراد
در حوزه تخصصی بعضن ممکنه که بعدن هزینه ساز باشن خودشون.
بله ممکنه همین هزینه‌ای که اشاره میکنید به نوع دیگه، یا در حوزه محیط زیست حتما استلام تخصصی میکنیم، یا حتی همین مددکاری و اجتماعی و این بحثا از دستگاه مربوطه استعلام میکنه.
ولی هنوز مشخص نشد که چرا یک پارچه نمیشه شفافیت مالی یا اون سامانه ای که مددجوها درش الان کی میتونه دوتا یارانه بگیره؟ واقعا نمیشه. یعنی این پول مردم رو اگر که ما یه مقداری در رابطش حساسیت میداشتیم که آقا حالا که داره صرف کار خیر میشه، بره دقیق سر جای خودش بشینه و یک نظارتی بهش باشه. ما حتی حالا پولو از دهنده میتونیم پیگیری بکنیم، این طرف هم گیرنده ثانی رو میتونیم پیگیری بکنیم که مددجو هست، این وسط گاهی اوقات معلوم نمیشه چی میشه.
بله، به هر حال این خلاییه که وجود داره. یزدانی هم اشاره کردن، جناب عالی هم اشاره کردید، ما هم در واقع سهه میذاریم، اشاره میکنیم، تلاش داریم میکنیم که به هر حال این خلا رو با یک سری نزدیکسازی سیاستگذاری ها راهکارش این هست که حالا اشاره کردن یه شورای
چه موانعی وجود داره.
همین که بخشینگری، ببینید دستگاه به سیاست های بخشی خودشون، اونایی که مجوز میدن اهمیت میدن، میگن ما بالاخره یک ضابطه قانونی داریم، یه ماده قانونی داریم، بر اساس اون داریم طبق قانون به ما اجازه ده که ما مؤسسه خیریه مجوز بدیم در اون حوزه مأموریت‌های سازمانی خودشون. درستم میگن، ما میگیم ببینیم که ما در بحث خیریه رو فراتر از این ببینیم، برای اینکه این چالشایی که جناب علی اشاره کردید به وجود نیاد، بیایم یک سیاست‌گذاری جامع‌تری داشته باشیم، یک پنجره نظارت و فرصت جامع‌تری ایجاد بکنیم که بتونی یک شبکه وسیع ایجاد بشه، این افراد نیازمند شفاف بشن. مهمترین مسئله اینه که شما اشاره میکنید، میگید آقا من به عنوان یک فردی که نیاز دارم از چند مؤسسه میرم دارم خدمات میگیرم، چرا باید این اتفاق بیفته؟ من باید از یک حوزه. ببینید ممکن اون کسی که نیازمند هست تحت عنوان چند گروه هدف تعریف شده باشه، در گروه هدف به هر حال به اصطلاح فقرا یا همون مددجوان کمیته امداد، در گروه هدف همون فرد ممکنه مثلا یه معلول اجتماعی باشه، همون فرد یا خانواده ممکنه در واقع یک آسیب اجتماعی رو مترتب بوده باشه و در واقع درگیرش بوده باشه. خب معلوم باید خدمات رو از مکانهای مختلف بگیره برای اون موضوع. فرض بکنیم یه خانواده‌ای داریم که کار نداره، معتاد داره و معلول هم داره، اینات میفرمایید. خب اینها چون کانالشون و مسیرشون که شما اشاره کردید دستگاه‌های مختلفی متولی این بحث هستن، طبیعی هست که ممکنه که اون دستگاه‌ها اگر مؤسساتی رو مجوز داده باشن در راستای خدماتی رو در راستای اون گروه هدف و اون آسیب
ارائه میدن. مجرای ورودی لازم داره که آقا بسم الله الرحمن الرحیم من اومدم کمک بگیرم.
دقیقاً.
حالا اون مجرای ورودی بگه که آقا بحث ترک اعتیاد تو بفرمایید، این مؤسسه ویلچرت از اونجا بگیر، آموزشت هم از فلان جا بگیر.
این باید شفاف بشه و در واقع حالا به هر حال فردم باید نیازش به یه شکلی، این فرد به هر حال آسیب دیده اجتماعی
داره. الان اینا اگر که مرتب بشه و منظم سر جای خودش چیده بشه، باز هم ما این همه مؤسسه خیریه لازم داریم در کشور.
ببین مؤسسات خیریه بودنش بهتر از نبودنشه، اما مسئله نظارته و مسئله شفافیته که ما باید کمک بکنیم.
و شما مثل آقای یزدانپناه موافق بودنش هستن؟ اصلا دوست ندارید که کم شه اینو؟
موافق ساختارمند بودنش
هستن. ساختارمند
و این ساختارمند بودن تعریف داره دیگه. به هر حال باید مؤلفه های تبیین بشه، مؤلفه های زمینه ای این کار، مؤلفه های سازمانی این کار و مؤلفه های فرایندی. ما سه عنصر اصلی زمینه سازوکار اون ساختاری که باید اداره بکنی مؤسسه خیریه و فرایندی که باید در مدار اون حرکت بکنی، اینا مسائل اصلی هست که وزارت کشور به هر حال توی این مسیر در حال برنامه‌ریزی نزدیکسازی سیاست‌ها به عنوان جایگاهی که به هر حال سازمان امور اجتماعی داره.
حالا هم‌افزایی بین مؤسسات خیریه هست
با هدف همین هم‌افزایی. بله شبکه‌هایی وجود دارن که مؤسسات خیریه در عضو هستن.
پول غلط می‌زنن، بعضی‌هاشون واقعا خودشون به تکدیگری دارن میافتن.
بنده موضوع هم هست به هر حال، بعضی مؤسسات حالا خیلی فعالن، پول زیادی جذب می‌کنن، بعضی حالا به هر حال نوع ممکنه سیاست‌گذاری است و راهبردشون به یه شکلی باشه که توی جاهای متوقف بشن، نتونن سازگار با قانون بشن. اما مؤسسه های زیرپوستی هم زیاد داریم. بله اون نکته که شما خیلی تلاش داری بهش اشاره بکنی، حالا من بگم خدمت شما که برای این مؤسسات عمدتاً خودسر هستن، ممکنه مجوزی نداشته باشن، بر اساس به هر حال توجهی که میبینن مردم و فرهنگ ما نسبت به مهر و عطوفت و مهربانی و نیکوکاری داره، میرن بالاخره یه جایگاهایی بین تو محلات ایجاد میکنن.
بله.
و در واقع منابع رو جذب میکنن، حالا آیا صرف امور خیر میکنن یا نمیکنن. قاعدتا ما باید گروه های غیر مجاز باشن افرادی که این کار رو میکنن.
غیر مجاز به معنی
نداشتن
مجوز،
مجوز نداشتن و صلاحیت اونها تایید نشده و کارکرد اونها مشخص نیست.
درست.
ببین ما در حوزه خیریه ها یا تشکل های اجتماعی برامون این سه عنصر مهمه، بحث هدف، کارکرد و صلاحیت.
یه بخش دیگه‌ش هم همین بحث هدفمند کردن کمکات. مثلا ما سر سیل و زلزله میبینیم، من خودم رفته بودم برای تهیه گزارش سرپل ذهاب، طرف مثلا میگفتش که آقا اینجا یه خبری اومد تو فضای مجازی که سرپل ذهاب آب و نون نداره. میگفت آقا الان اینجا دو روزه که خاور داره میاد آب و نون خالی میکنه، من دامم داره از دست میره. و اینکه یهو یه جو اینم به خاطر همون شبکه مند نبودن و هدفمند نبودن ارسال کمک هاست دیگه.
این اتفاق میفته، تاثیر رسانه رو نباید نادیده بگیریم این موضوع که بتونه اطلاعات صحیح درست و در واقع وضعیتی رو در اختیار مردم بذاره، بله. کمک بکنه که مردم تو اون مسیر به هر حال درست تشخیص و اعتبار سنجی
فرهنگ کمک کردن
نهادینه کردن این فرهنگ،
بله.
و این که حالا به هر حال کمک رو باید به مرجع رسمی و معتبر خودش باید
دقیقاً درست
برد و بله. اونجا کمک گرفت یا کمک اخذ کرد یا کمک انجام،
چون اگه در جای خودش درست خرج نشه بعضی خودش آسیب زننده هست. بله آیا از اون پناه بفهمید دفعه من چون
اگر شما اجازه بدین من در واقع برخی آسیب هایی که در این حوزه وجود داره برای اینکه ذهن بیننده ها
شنونده ها بله شما مثل ما یه رگ تلویزیونی بسید
در واقع دور نشه از این قضیه اشاره بکنم. یکی همونطور که شما اشاره کردین بحث پولشویی تحت عنوان کمک های مردمی از طریق این سازمان های مردم نهاد. یک بحثی که
اولش بگید که چجوری پولو میشورن تو مؤسسات خیریه که مردم آشنا بشن با این کلمه.
نکنید پولشویی و تامین مالی تروریسم که تو دنیا بحثش وجود داره اینه که پولشویی اینه که شما یک پول کثیفی رو از یه جرمی به دست آوردید، مثلا قاچاق،
بله
خب، و این رو مستقیم نمیتونید صرف اون کاری بکنید که میخواید. به خاطر این باید این رو در جاهای مختلف از این حساب به اون حساب بره و رد این پول گم بشه. و در واقع خیریه ها هم یک در واقع مسیری هستن که این اتفاق
آقا بعضی از خیریه ها بله. خدا ما رو با خیریه ها در نندست بله. خیلی
اجازه بدید ساحت خیلی از خیریه هامون که به هر حال مجوز بله. رسمی دارن و کار خالصه، من اجازه میخوام مداخله بکنم، صیانت بکنم
بله.
به نمایندگی از اونها. حالا به هر حال خیریه ها عمدتا شماره حساب دارن، این شماره حساب ها هم مشخصه،
بله،
منابعی که وارد میشه و منابعی که خارج میشه، چون حسابرس دارن و گزارش مالی تنظیم میکنن در پایان هر فصل و هر سال و اینها میره تایید میشه، تایید به هر حال سازمان امور مالیاتی و مراجع نظارتی رو میگیره،
بعد اظهار اظهارنامه‌شون داده بله، میشه بله. اجباری. حالا محافظ بله. میفرمودین چون حال بگید که برخی از مؤسسات بله، دیگه بله.
من اصلاح میکنم بله. معذرت میخوام، در واقع برخی از مؤسسات خیریه این اتفاق میفته و در واقع این رد گم میشه. یک بحث دیگه وجود داره اینه که امکان فرار مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی از طریق برخی از خیریه هاست. این اتفاق چطوری صورت میگیره؟ شما همونطور که مستحضر هستی طبق قانون مالیات های مستقیم اگر یک شرکتی بیاد و یک بخشی از در واقع درآمدهاشو صرف امور خیریه بکنه و به خیریه ها بده، اون رو به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ازش میپذیرن و این موجب میشه که بعضن یک شرکتی هیئت مدیرش میبینیم در واقع هیئت مدیری یک خیریه هم هست. یعنی چی کار میکنه؟ میاد از اون شرکتش پول رو میده به خیریه و در واقع معافیت مالیاتی رو دریافت.
این از اون چیزاییه که
البته این پول بره تو اون مؤسسه دیگه به این راحتی در نمیاد، باید صرف اون مسئله اساسنامه بشه.
حالا من یک چالشی که دارم و موضوعی که دارم اینه که این در واقع نظارت دقیقی نیست، به خاطر این که
حالا
سامانه
اصلا فرضاً
این نیست.
نظارت دقیقی باشد، الان به موجب قانون تشکیل هیئت مدیره اون شرکت پرداخت کننده قانوناً مجازه و ثبت شده،
بله.
از این طرف هم تشکیل مؤسسه خیریه به موجب قانون با همین اعضا به موجب قانون بلا مشکله و داره کارش انجام میده،
بله.
این که اون شرکت میخواد پولی رو به این مؤسسه خیریه خودش هم میخواد واریز بکنه، قانون به موجب قانون مشکلی نداره. الان مشکل کجا به وجود میاد؟
مشکل اینجا به وجود میاد
اگر هم بخواد خارج بشه که آقای دکتر فرمودن که حسابرس مالیاتی داره.
حالا
مسئلتون
بحث اینجاست که این در واقع حسابرسی اینجا هم در واقع میاد و کمکش رو، حالا اون شما یه شخصی رو به عنوان فقیر معرفی میکنی، میگی من اینو به اون کمک کردم، خب خیریه میگه، خب شما از کجا میخوای بدونی که این واقعا فقیر بود؟ یا مثلا میگم ها. حالا در کل بحث شفافیت این حوزه است که آقای دکتر هم به این موضوع اشاره کردن.
حالا که الان نکته همینه، یعنی گلوگاه بحث ما اینه که پول توسط یه شرکتی با یک هیئت مدیره رفته توی مؤسسه خیریه با همون هیئت مدیره.
بله.
حالا الان پول چجوری بیرون میاد؟
پوله اینجوری بیرون میاد که
اگر ساختمون بخرن که خب باید جواب بدن، اگر که اقلام بخرن که خب فاکتورش مشخصه.
من میگم که
مثلا فاکتور سازی انجام میشه.
من میگم که اولا اون جوابگوییه به اون شکلی که باید وجود نداره. چرا؟ چون که متولیان مختلفی داره، متولیان مختلف چارچوب‌های مختلفی برای نظارتشون دارن و در واقع اونها اون ردگم کنی خودشون رو در این بین پیدا میکنن، چون ساختاردهی نشده، چون سامانه ای نیست کار، خب سیستمی این اتفاق و نظارت صورت نمیگیره. خب و
الان اگه گیرنده پول مشخص بشه مشکل حله؟
گیرنده پول اگر فقیر باشد و مشخص باشد بله.
چون یا کن اگر که خرید املاک باشه که سند داره، خودرو باشه که سند داره، اقلام باشه که فاکتور داره.
خب الان
فقط مشکل سر اینه که پول به دست آدم میرسه، که اون آدم اگر که توی سامانه ثبت بشه اسم و اثر انگشت شمارش و فلان و این حرفا قابل ردگیری و پیگیری. الان یعنی به قول کامپیوتری باگ اینجاست.
الان اون خونه و ماشینی که شما میگید اگر طرف برای خودش خریده باشه، همون هیئت مدیره که گفته شد،
نمیتونه بخره دیگه.
چرا نمیتونه؟
حسابرس اجازه نمیده که اصلا به موجب قانون امکان این که از پول یک مؤسسه خیریه خرید شخصی انجام بشه همچین چیزی به موجب قانون امکانه. دقیقا مثل این اختلاس محسوب میشه دیگه، اون پولشویی محسوب نمیشه
دیگه، جرمه.
جرمه بله،
جرمه و باید پاسخگو باشن. ولی به هر حال نکته‌ای که دارن اشاره میکنن، میگن این آسیب ها مترتبه.
بله
مترتب هست و باز من فکر میکنم در ارتباط با همون مؤسساتی باشه که حالا ممکنه در پوشش های رسمی یک همچین
حالا اصلا ممکنه مجوز هم گرفته باشن ولی خطا کنن دیگه.
بله خطا میکنن. بله حالا هر اقدام مالی باید ثبت تو دفاتر رسمیشون بشه و ما این دفاتر رو هم خود بازرسین خود اون مؤسسه و هم بازرسین ما و حتی گزارش هایی که ارجاع میشه میاد تو سامانه وزارت کشور قطعا بازرس میره، حساس میشیم و برخوردهای قانونی باشون انجام میشه. معمولا مؤسسات قرص و محکم و شناسنامه دار و هویت دار به هر حال تلاششون این هست که شفاف عمل بکنن. من فکر میکنم به این شکل. حالا باید یه سری تکلیف بعضی از مؤسسات نوظهوری که دارن میان تو این عرصه و موجب همین در واقع اشکالات شدن، اینها رو باید هم از منظر قانون هم از نظر جایگاه و از منظر دستگاه عمل کرد باید یه مقداری مشخص
و آقای دکتر و آقای یزدان پناه، ببین ما یه سری چیزهایی رو داریم که اینها قانونا مشکلی نداره ولی اخلاقا که ما داریم بهش نگاه میکنیم که میگه واقعا چهره نازیبایی داره. مثل همین مطلبی که شما فرمودین که هیئت مدیره مؤسسه خیریه و شرکت یکیه، درست شد؟
تعدادشون هم ارزم بزرگ شما خیلی زیاده.
حالا اصلا ما
بله این موضوع که همشون بله این یه چالشه،
این درست یه به جهت قانونی مشکل نداره ولی نازیباست و یه مقداری سوال برانگیزه. بله. این درست، ولی فکر میکنم که این هم باز راه حل داره و میشه کار کرد. اینجا بیقاب بی‌نقاب در خدمت شما هستیم، بخش پایانی گفتگومون. دو تا 5 دقیقه جنبندی بکنیم آقای یزدان پناه، شما بفهمید.
عرضم به حضور شما که من اون آسیب هایی رو که گفتم میخوام تکمیل بکنم و در ادامه راهکار خودم رو خیلی سریع خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم. یکی دیگه از اونها امکان سوء استفاده از کمک های دولتی هست و همونطور که میدونیم دولت میتونه به مؤسسات خیریه کمک بکنه و بعضن در بودجه هم اونها دیده شده و اینها در واقع به دلیل عدم شفافیت در این حوزه امکان داره که این سوء استفاده اتفاق بیفته. در واقع یک چالش دیگه امکان انجام فعالیت مجرمانه در پوشش برخی از خیریه ها برای تامین مالی تروریسم هست و در واقع اون این هم به دلیل همون عدم شفافیت ایجاد میشه. یک چالش دیگه در واقع این مشخص نبودن چارچوب فعالیت حوزه تخصصی هر یک از خیریه ها و امکان انجام فعالیت تخصصی خیریه هایی است که فاقد صلاحیت هستند. یک چالش دیگه وجود خیریه هایی است که مجوز ندارند و در واقع یک عدم وحدت رویه‌ای در حوزه مجوزدهی وجود داره. و یک در واقع حالا همه اینها سلبی بیان شد، ولی خب عدم حمایت هم در واقع از این در واقع مؤسسات خیریه آنگونه که باید اتفاق نیفتاد. حالا راهکاری که به طور مشخص وجود داره، اون سامانه‌ای که حالا مد نظر بود و من اشاره کردم خدمت شما، اگر ایجاد بشه میتونه امکان گزارشگیری مردمی رو داشته باشه و در واقع شما وقتی که رتبه بندی کردید مؤسسات خیریه رو و در سامانه وجود دارد، یک نفر میتونه گزارش بده آقا من یک خیریه رو در فلانجا دیدم که در سامانه شما نیست، یا به طور مثال بگه که این خیریه که شما رتبه بالایی رو به اون دادید من مشاهده کردم که این چنین سوء استفاده هایی رو داره. و در واقع مجموعه اینها برای مجموعه این آسیب هایی که گفتیم و راهکاری که گفتیم و شفافیت صورت بگیره و تأمین مالی و هزینه کرده این مؤسسات مشخص بشه، دو تا راهکار کلی به نظر من میرسه که کلان هست و بالاتر از در واقع وزارت کشور هم در واقع باید تصمیم گیری بشه. یک، بحث قانون مستقل برای مؤسسات خیریه است. در کشور ایرلند سال 2009 پیرو همین اهمیت ساماندهی و شفافیت مؤسسات غیر انتفاعی برای تأمین مالی و تأمین مالی مؤسسات غیر انتفاعی به عنوان بخش سوم اقتصاد در واقع قانون مستقل ایجاد شده. کشور کانادا سال 2009، روسیه 2006، ژاپن 1998، آفریقای جنوبی 1997. و در واقع این مقرره میتونه ایده های همچون این رتبه بندی مؤسسات خیریه و تشکیل شورای ملی و در واقع و ساماندهی این حوزه رو در واقع ساماندهی حوزه صدور مجوز رو داشته باشه. راهکار دومی که وجود داره بحث ایجاد اون سامانه هست و در واقع که انشالله این حوزه شفاف بشه و بتونه کمک های مردمی رو دریافت بکنه و سوء استفاده هایی که صورت میگیره هرچه بیشتر کم بشه. ممنونم از شما.
خیلی متشکر جناب آقای عظم‌پناه. آقای دکتر در خدمت شما هستین، جنبندی بفرمید.
بله ممنونم، استفاده کردیم از مباحثی که مطرح شد. در حال توزیع نامتوازن ثروت و امکانات رفاهی و آموزشی در مناطق مختلف کشور موجب شد تا بسیاری از تشکل‌ها از جمله مؤسسات خیریه از طریق دو رویکرد حمایتی یا توانمندسازی به فعالیت‌های گوناگون خودشون جهت رفع مشکلات و بهبود وضعیت محرومان در جامعه قدم بردارن. خب در رویکرد حمایتی توزیع امکانات مادی از قبیل خوراک و پوشاک و بهسازی مناطق مسکونی و مدرسه‌سازی و همچنین تجهیز مدارس مناطق محروم معمولا محور اقدامات و فعالیت قرار میگیره. اشاره شد به موازات رشد تشکل‌های خیریه و نیکوکاری و گستره و وسعت فعالیت آنها، ضرورت نظارت بر عملکرد این تشکل‌ها بیش از پیش باید مورد توجه دستگاه‌های متولی، نه صرفا یک دستگاه، قرار بگیره. حالا تا زمانی که قانون جامع برای اون تبیین بشه. خب نظارت بر سازمان‌های غیر دولتی یکی از ابعاد مهم قانون‌گذاری در این عرصه است که در این معنا باید پیگیری بشه که تطابق یا عدم تطابق عملکرد و اهداف سازمانی با آنچه که در اساسنامه ذکر شده، که در فهوای کلام و صحبت بارها من به اون اشاره کردم، و پایبندی به اصول اولیه شرایط تأسیس تشکل‌های اجتماعی منطبق بر آیین‌نامه تشکل‌های اجتماعی که در این آیین‌نامه تصریح شده شورای ملی حمایت توسعه و حمایت از تشکل‌های اجتماعی. این شورا در سطح ملی در وزارت کشور وجود داره و در سطح استان‌ها به ریاست استاندار و در سطح شهرستان‌ها به ریاست فرماندار در واقع وظیفه نظارت، تأسیس و حمایت از تشکل‌های اجتماعی و سازمان‌های غیر دولتی رو بر عهده دارن. از طرف دیگه عملکرد تشکل‌ها نیز به منظور رعایت حقوق شهروندی باید مورد ارزیابی و نظارت فراگیر قرار بگیره. به منظور نظارت بر عملکرد این سازمان‌ها مکانیزم‌های قانونی نظیر آیین‌نامه تشکل‌های مردم نهاد پیش‌بینی شده که من مفصلاً راجبش صحبت کردم. وفق این آیین نامه و مواد قانونی اون به هر حال تراز توانایی مؤسسات تشخیص داده میشه و میزان رعایت موازین و حرکت در مدار